اما بانک مرکزی اعلام کرد شتاب گرفتن فروش ارز صادرکنندگان خصوصی در سامانه نیما ارائه 1 میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان علاوه بر ارزهای نزدیک به 10 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت ملی گاز در سامانه نیما صادرکنندگان غیر نفتی بخش خصوصی فروش ارز ناشی از صادرات خودرو در نیما افزایش دادند. بنا به اعلام بانک مرکزی این مبلغ از 16 مرداد تا به امروز از 1 میلیارد یورو فراتر رفت. رابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که این مبلغ علاوه بر ارزی صادرکنندگان در صرافی‌ها و اختصاص ارز به واردات خودشون هست. خب در همین خصوص گفتگوی زنده تلفنی دارم با جناب آقای آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت که پشت خط ارتباطی هستن. جناب خالقی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب چه تحلیل و برداشتی از این اعلامی که بانک مرکزی داشته از داری دارید و چقدر فکر میکنید که تداوم پیدا خواهد کرد و در تثبیت قیمت ارز یا حتی پایین تر اومدن قیمت ارز دخیل خواهد بود؟
من عرض کنم خدمتون که قاعدا سامانه نیما برای این پایه‌گذاری شد که منابع ارزی کشور که حاصل از صادرات بنگاه اقتصادی، حالا چه دولتی غیر دولتی، همونطور که شما اشاره فرمودید مثل پتروشیمی‌ها و هر جای دیگری،
بله،
اینا برگرده در یک جا تمرکز پیدا بکنه و بشه مدیریت کرد و تخصیص داد برای تأمین واردات مورد نیاز کشور، که بحث دلال بازی و مسائلی از این دست که بازار ارز امسال آشفته کرد جلوی این گرفته بشه. خب الان سامانه نیما باید اون کارکردی رو که مورد انتظار هست رو پیدا بکنه.
بله.
ابتدای ایجاد این سامانه بحث بر سر این بود وقتی که بازار آزاد تفاوت معنیداری داشته باشه با این سامانهی که در کشور ایجاد شده، فرض کنیم قیمت روی مثلا 12,000 تومان بخواد حول حوشون قیمت دلار باشه فرضاً تو این سامانه، حالا بگیم یورو مثلا بگیم 14-15 تومان، ولی سامانه بخواد این رو با مبلغ کمتری بگذاره، خب اگر قرار باشه که بشه این سامانه رو دور بزنن و به قول معروف استفاده نشه، این تفاوت قیمت معنیدار که شد انگیزه ها رو بیشتر میکنه که افراد برای واردات کالای مورد نیازشون خارج از سیستم نیما این کار رو بکنن. ولی خب الان به تدریج چون یک تجربه جدیدی محسوب میشد داره یک سر و شکلی به خودش میگیره و چون باید ثبت سفارش هایی که انجام میشه، منابع پرداختیش از محل نیمایی حد اکثر چیزی که از این محل اتفاق بیفته، مگر اینکه خود بنگاه بخواد برای واردات کالای مورد نیاز خودش این کار انجام بده، خب این باعث میشه که یه موقع کارکرد سامانه بیشتر دیده بشه و افرادی هم که دارن ارز رو میبرن بیرون، یعنی ارز حاصل از صادراتی دارن، این رو محل مصرف دیگری و قابلیت استفاده دیگری جز ورودش به این سامانه نخواهد داشت، خب اینا انگیزه پیدا میکنن که بیارن داخل سامانه انجام بدن.
بله.
این مراقبت از این کارکرد درست سامانه خیلی مهمه که اعتماد رو به صادرکننده ها بده که من برخلاف رقیب تجاری متضرر نخواهم شد اگر بیام از طریق این سامانه کار تجاری رو انجام بدم، چون کافیه که این احساس بشه که یک شرکت دیگه‌ای داره خارج از این سامانه و راهی برای دور زدن قوانین مقررات پیدا کرده و داره کارش انجام میکنه، سود بیشتری داره میبره. این میاد اون اعتماد رو نسبت به کارکرد سامان از ده میبره که خب این باعث میشه که به قول من نشتی پیدا کنه این دلارها و یوروها و ارزهایی که خواهند بود برن تو بازار آزاد، نشتی پیدا کنه به قول معروف و اونجا رو آشفته کنه و به هم بزنه. هرچی من فکرم جلوتر بریم جدیت بیشتری به خرج بده بانک مرکزی به طور ویژه و وزارتخونه‌هایی که عاملن تو این کار،
بله،
و دستن در کار هستن، اونا بتونن کار رو درست مدیریت کنن و اعتماد رو به جامعه و به فعالان اقتصادی بدن که این کار به درستی داره پیش میره و مشکلی درش نیست، من فکر میکنم که راحت‌تر آرامش رو ما بتونیم احساس بکنیم توی بازار ارز اتفاق افتاده.
بله. خب یه سوالی که در واقع دغدغه‌ای که از قبل هم وجود داشته الان هم وجود داره اینه که چه سازوکاری هست که تضمین کنیم کسانی که کار ارزی انجام میدن و درآمد ارزی ناشی از صادرات دارن، که البته بخش قابل توجهشون هم بخشای دولتی یا شبه دولتی هن، اینا ارزهای حاصل از صادراتشون رو و فروششون رو وارد این سامانه بکنن، آیا یه سازوکار انضباطی یا در واقع نظارتی قوی وجود داره؟ چون گلایه های خود آقای رئیس جمهور رو در این خصوص داشتیم، گلایه های برخی از وزرای محترم و مسئولین رده اول اجرایی داشتیم که در این خصوص گلایه مند بودن که یک سری پول هایی از طریق صادرات اکتساب شده ولی این پول ها وارد چرخه ارزی کشور نشده. چه کار میشه کرد جناب آقای خالقی؟
خب اون عددی که اعلام شد که بانک مرکزی اعلام کرده که اون خبر بحث شتاب گرفتن فروش، خب بالاخره گفته 10 میلیارد دلار از طریق خود بانک مرکزی، حالا مراکز مثل پتروشیمی یا گاز یا فولادی ها. خب قاعدتا اینا مراکزی هستن که عمدتا یا توسط وزارتخونه دولتی به نوعی مستقیم و یا غیر مستقیم تحت مدیریتن. بعضی از این پتروشیمی ها اگر دولتی نباشن به قول معروف خصوصی هستند، شبه خصوصی هستند و عمدتا هم میدونید که اوج گرفتن بحران ارزی تو کشور که شکل گرفت در ماهای گذشته گلایه بر این بود که این پتروشیمی ها پول رو نمیارن داخل سامانه و دارن به قول معروف دست دست میکنن یا تلاششونه که به نوعی خارج از این سامانه کار انجام بدن. این بحثش اراده دولت رو میطلبه که اگر برخورد جدی بشه با این شرکت‌های این چنینی که معمولا شرکت‌های بزرگ تو همین رده ها بودن که وارد نکردن ارزششون رو تو این سامانه، اگر برخورد جدی از همون موقع رخ میداد و با متخلف برخورد جدی میشد، شاید اون بحران هم تا اون حد اوج نمیگرفت. الان هم همینه، رصد کردن این موضوع خیلی کار دشواری نیست که شرکت پتروشیمی که داره مواد پتروشیمی رو صادر میکنه بالاخره یک عدد و رقم مشخصی داره و باید حساب کتابی داشته باشه و از دروازه گمرک بیرون میره. خب ما به ازای اون باید برگشت داشته باشه مدیرانی که این کارو نمیکنن و به موقع این ارز رو بر نمیگردونن. خب اگر مورد بازخواست قرار بگیرن، اون سر و سامانی که به این بازار داده بشه به موقع اتفاق میفته. عمدتا هم همین بزرگا و دانه درشتای این چنینی هستن که به نوعی یا عرض کردم با دولتیان یا وابسته به دولتن و دولت میتونه روی اینها کنترل داشته باشه. بقیه صادر کننده های خرده کشور اونقدر نمیتونن تو این قضیه برهم زننده نظام باشن. این عددهای بزرگ هست که باعث میشه که ما تلاطم رو تو بازار ارز شاهد باشیم. درست. اون قسمت رو خود دولت به نظر میرسه کنترل هم ابزاراشو داره، همونطور که اصلا گمرک هست، مباحث مربوط به صفحه سفارش هست، تراکنش های بانکیشون هست، همه اینا چیزایی هست که ابزارهای لازم رو احساس میشه هم بانک مرکزی داره، هم وزارت صنعت تجارت داره، هم وزارت نفت داره، فقط مونده که این ابزار رو چطور درست میخوان کنترل کنن.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای خالقی، روز شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا
شتاب گرفتن ارز صادراتی در سامانه نیما علل و تأثیرات اون بر فضای مبادلات تجاری بود که موضوع گفتگوی من بود با آقای مهندس آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت. عراق خواستار حضور در نشست صلح سوریه در آستانه است. العزاری این موضوع رو در دیدار با کنستانتین کاساچیوف رئیس کمیسیون امور بین المللی شورای فدرال روسیه در مسکو مطرح کرد. وی در این دیدار درخواست رسمی عراق رو درباره پذیرش حضور نمایندگان بغداد در هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه به مسکو تقدیم کرد. نشست صلح آستانه قراره در 21 و 22 دسامبر مصادف با 1 دی برگزار بشه. خب در این خصوص ارتباط تلفنی دارم با جناب آقای حسین اکبری، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که پشت خط ارتباطی هستن و در این خصوص و در حقیقت درباره نقش عراق از ایشون سوال خواهم کرد. جناب آقای اکبری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
به برنامه خوش آمدید.
خدمت شما هستم، خواهش می‌کنم.
خب عراقی کشور بسیار تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای مرز داره و هم با جمهوری اسلامی ایران و هم با برخی از کشورهای منطقه دیگه و خب با سوریه و همه اینها موجب میشه که این سهم رو داشته باشه. من فقط در این خصوص می‌خواستم از حضرت‌عالی سوال بکنم که این نشست صلح آستانه کارش چیه؟ قراره چیکار بکنه؟ ظاهراً به ابتکار عمل جمهوری اسلامی و روسیه با همراهی ترکیه برای حل و فصل منازعات سوریه و پایان بخشیدن به 6 سال کشتار و آوارگی و ویرانی تو این کشور شروع شده از سال گذشته این نشست صلح آستانه. چطور شده که عراق هم تقاضا کرده که به این نشست ملحق بشه؟ میخواد نقش امنیتی منطقه خودش رو زیاد کنه یا اینکه ملاحظات درونی این کشور موجب شده که عراق انگیزه چنین درخواستی رو داشته باشه؟
عراق و سوریه دو تا کشوری هستن که توی این چند سال گذشته به ویژه حالا توی 4-5 سال گذشته درگیر بحران‌های مشترک هستن. حضور داعش و نقش آمریکا در منطقه تونسته این بحران رو در واقع دامنش رو افزایش بده. خب به هر حال بعد از بین رفتن داعش و استقرار امنیت در عراق و سوریه به طور نسبی، به طور طبیعی شرایط خوبی رو فراهم کرده که اینا بتونن در قالب مذاکرات سیاسی بتونن شرایط رو برای آینده به مراتب بهتر از شرایط فعلی رو پیش بینی بکنن و رقم بزنن. خوشبختانه در شاید این تنها نشست و جز از جمله نشست هایی است که آمریکایی‌ها نه در سهم دارن، نه مستقیم و نه غیر مستقیم. به نوعی کشورهایی که توی این صحنه ارتباط دارن و بازیگر هستن توی بحث عراق و سوریه در حوزه مقاومت، اینها یک نشست مشترکی رو گذاشتن که ترکیه از یه طرف، روسیه، ایران، سوریه و به طور طبیعی عراق هم به دلیل اشتراک مرز طولانی که با سوریه داره و بحران‌هایی که همین الان از مرز سوریه مجدداً عراق رو به دلیل حضور آمریکایی در منطقه تهدید می‌کنه، به نوعی این هم می‌تونه یکی از در واقع کشورهایی باشه که تو بحث ایجاد امنیت در داخل سوریه کمک بکنه. به نظر من یک ابتکار بسیار خوبی است که به نوعی اعضای جبهه مقاومت لبنان هم به نوعی مطرح شده که به این جمع افزوده بشه که با افزوده شدن این هم میتونه عراق کمک بکنه به ایجاد امنیت در سوریه و همچنین میتونه امنیت خودش رو با توجه به امنیت در سوریه به نوعی تأمین بکنه. خب تو این قضیه به دلیل اینکه آمریکایی‌ها نقش کمتری دارن یا اساسا میشه گفت نقشی توی این معادله ندارن، شرایط خیلی خوب پیش رفته و همونطوری که به هر حال اشاره هم فرمودید توی نشست‌های مختلفی که در آستانه بوده و در ادامهش در سوچی و در ژنو نشست‌های متعددی انجام شده، تا به حال پیشرفت‌های خیلی خوبی بوده. خیلی جهات تونسته در واقع به نوعی اون بحث گروه کاهش تنش بیان، یک امنیتی رو برقرار بکنن و توی مذاکرات سیاسی بتونن تو بعضی از مناطق ناامن به خصوص تو ادلب و در شمال و در شرق و غرب فرات که الان به نوعی تا حدودی نیروهای تروریست حضور دارن بتونه یک امنیت نسبی رو برقرار بکنه که ورود عراق به این معادله میتونه کمک بکنه به بهبود امنیت هم در سوریه و هم در عراق.
درست. آقای اکبری، خود عراق یکی از کشورهایی که در سالهای اخیر تا حد بسیار زیادی درگیر گروه‌های تروریستی از جمله داعش بود و خب البته با کمک‌هایی که جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای دیگه داشتن و بیشتر اون کمک‌ها در واقع کمک‌های جمهوری اسلامی بود، تونست از شر دولت خودخوانده داعش که در واقع اونجا برای خودش یه منطقه رو هم اشغال کرده بود خلاص بشه. خب با توجه به اینکه حالا خود دولت عراق آسیب پذیره و همین الان هم امکان فعالیت‌های جسته و گریخته‌ای بعضی از این گروه‌های سلفی اونجا وجود داره، الان دقیقاً نقش امنیتی که عراق میخواد ایفا بکنه چیه؟ در واقع میخواد یه پل پیوندی باشه، کشورهای قدرتمندی مثل جمهوری اسلامی رو به سوریه نزدیکتر بکنه به لحاظ در واقع اون عمق راهبردی، یا اینکه در واقع میخواد دیپلماسی رو این میان فعال بکنه، پروسه آشتی ملی رو عراق توش میخواد مشارکت داشته باشه؟ دقیقاً مشخص هست که سهمی که عراق میطلبه یا کاری که میتونه بکنه چی هست؟
ببینید طبیعتاً یک کشور ناامن در همسایگی هر کشوری میتونه امنیت اون کشور رو مختل بکنه، خصوصا این که تعداد قابل توجهی از نیروهای داعش و حتی تروریستای عراقی همچنان توی شرق فرات و در غرب فرات تا تو حوزه‌ای که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردن اونجا سلطه و حکومت دارن همچنان وجود دارن و ورود اونها به عراق خیلی سهل، کار سختی نیست. حتی فشاری که به اونها آوردن، بعضی از اونها وارد عراق شدن تو بعضی از مناطق عراق که خب یه مقدار منطقه وسیعه و کنترل کمتری وجود داره، خیلی از عناصر داعش دیده شدن و توی حالا حداقل تو یکی دو ماه گذشته یه تعداد عملیاتی رو هم انجام دادن تو منطقه حوالی جبل حمرین و مناطقی که خب بالاخره به نوعی منطقه است که کمتر سکنه داره داعش میاد. یه جورایی میشه گفت که الان اون منطقه حضور تروریستا و باقی مانده داعش در سوریه خود عراق رو تهدید میکنه. یعنی اگر عراق وارد این پروسه صلح بشه، حتما توی این رابطه میتونه یک تدبیر متقابلی با سوریه داشته باشه و مرزهای دو کشور که یک مرز طولانی هست تقریبا و یه منطقه صحرایی تقریبا خیلی غیر قابل کنترل و سختن هست، میتونه کمک کنه به این قضیه. ضمن این که توی این بحث ناامنی همونطور که به خوبی اشاره فرمودید و به خصوص بحث داعش و حضور آمریکا، عراقی ها هم آسیب دیدن و اگر توی این قضیه وارد بشن کمک میکنن به اینکه هم در سوریه امنیت برقرار بشه و هم در آینده بتونن امنیت خودشون رو در عراق تامین کنن.
و پرسش پایانی هم آقای اکبری عزیز، اگر در یک دقیقه پاسخ بدید، نقش دولت لبنان، ظاهرا قرار هست که لبنان هم وارد این نشست صلح آستانه بشه، خود دولت لبنان این علاقه مندی رو نشون داده یا بیشتر توجه و تمرکز بر گروه های جهادی است که در لبنان حضور دارن مثل حزب الله؟
ببینید خب حزب الله تو بحث سوریه نقش محوری داشت و خیلی کمک کرد به حل مشکلات. دلیلش این بود که لبنان همواره نگران این بود که اگر این بحران در سوریه دامنش توسعه پیدا بکنه حتما لبنان رو تهدید میکنه، کما اینکه بخشی از لبنان رو اینا رفتن اشغال کردن و در بعضی از مناطق هم نیروهای تروریست حضور داشتن. کار و ابتکار عملی که حزب الله داشت در واقع پیشگیری کرد از اینکه این ناامنی به سرعت به سمت لبنان سرریز بشه. این در واقع اومد مرزها رو امنیت رو برقرار کرد، با اینکه ارتش لبنان هم تو مرز آوردن، ولی حزب الله اومد امنیت لبنان رو در داخل سوریه تامین کرد و تونست بعضی از این مقرها و مراکزی که حالا داعش بودن مثل منطقه قصیر و مناطق دیگه اینا رو بگیره و داعش رو از اون منطقه خارج بکنه و تهدید تروریست‌ها رو کاهش بده. بنابراین هم ارتش لبنان و هم حزب الله با توجه به هماهنگی خیلی خوبی که داشتن تونستن لبنان رو از خطر و تهدید تروریست‌ها و مسلحین یه جوری نجات بدن. با این حال وجود بعضی از مناطق ناامن در سوریه میتواند همچنان عقبه‌ای باشه برای مدیریت و ناامنی در داخل لبنان، که حضور لبنان هم در این نشست و در این مذاکرات به طور طبیعی از طریق دولت قانونی لبنان که حالا اونها هم حزب الله رو به رسمیت می‌شناسن و هم ارتش لبنان در قضیه کاملا هماهنگ بود و دولت هم هماهنگ با حزب الله بود، میتونه کمک بکنه به امنیت در لبنان و در سوریه و در منطقه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای حسین اکبری، تحلیلگر مسائل منطقه، در خصوص صورتبندی جدید گروه صلح سوریه در آستانه و احتمال افزوده شدن عراق به لبنان، عراق و لبنان به این مجموعه با ما صحبت کردن. خدا نگهدار شما. خب آخرین موضوع برنامه، مذاکرات دو جانبه و حضور آقای دکتر ظریف در اجلاس امنیتی مونیخ و مهمترین دستاوردهای اونه که در این خصوص ارتباط زنده تلفنی من با آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی برقرار هست. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، اهم دستاوردهای مذاکرات دو جانبه و حضور آقای دکتر ظریف در این اجلاس امنیتی رو اگر هست داری تشریح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که مستحضرید، کنفرانس امنیت مونیخ سالانه برگزار میشه با حضور کشورهای مهم مناطق مختلف ژئوپلیتیک و کشورهای عضو شورای امنیت و کشورهای تاثیرگذار در جهان.
بله.
امسال به خصوص چون این کنفرانس چند روز بعد از کنفرانسی که امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در ورشو لهستان تشکیل داده بودن این کنفرانس هم تشکیل می‌شد، به نظر ما حضور ملت خواهیزه در یک بسیار ضروری و لازم بود. همونطوری که همگان اطلاع دارند،
آقای دکتر، من صدای شما رو خیلی ضعیف دریافت میکنم. فکر میکنم که گوشی رو اگر به دهان مبارک نزدیک بفرمایید بهتر.
بله. همانطوری که همگان اعلام کردند که کارشناسان داخلی و خارجی
کنفرانس ورشو از قبل هم محکوم به شکست بود و کشورهایی که در خاورمیانه موثر بودند مثل ایران، لبنان، فلسطین، عراق، ترکیه و روسیه و چین حضور نداشتند، به نظر رسید که امریکایی‌ها بخواند از این کنفرانس مونیخ سوء استفاده هایی داشته باشند که خوشبختانه حضور هیئت سیاسی جمهوری اسلامی بسیار موثر بود، هم در صحن کنفرانس و هم ملاقات های دو جانبه ای که صورت گرفت. و اگر که ما شرکت نمی کردیم قطعا با اتهاماتی که به خصوص آقای مایکل پنس علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد و با جوابهای صریح، شفاف و بسیار کارشناسانه جمهوری اسلامی روبرو شد، شاید ما اونجا نمی توانستیم دفاعی موثری داشته باشیم. بنابراین ما هم ملاقاتهای با مسئولین سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتیم، هم با برخی از مسئولین کشورهای همسایه و مؤثرین در صحنه بین‌المللی بسیار مؤثر.
آقای دکتر بسیار متشکرم از گفتگویی که با شما داشتم. روز شما بخیر، خدا نگهدار. آخرین گفتگوی برنامه زنده امروز رویداد بود با جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص مذاکرات دو جانبه و حضور دکتر ظریف در اجلاس امنیتی مونیخ و مهمترین دستاوردهای اون. و با این گفتگو به انتهای برنامه زنده امروز رویداد هم رسیدیم. روز شما بخیر، دوشنبه شما خوش، خدا نگهدار.
بعد از ظهر بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. برنامه رویداد تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم. ساعت 13 و 25 دقیقه هست دعوت میکنم برنامه کوتاه گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو بشنوید که روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستیم با برنامه گوشه هایی از سلطنت پهلوی. شنبه 26 بهمن 1347. علم یک مذاکرات طولانی راجع به مسائل مختلف مملکت با شاه داره. اختلاف دیدگاه های زیادی در این مذاکرات با شاه پیدا میکنه و اینطور که در یادداشتش می‌نویسه، خلاصه میگه که من واقعا نمیدونم که چه کار بکنم که شاه واقعیت‌های مملکت رو درک بکنه، دوم این که توان خودش رو به معنای واقعی درک بکنه. در هر حال مطالب این می‌نویسه که من عیناً از روی کتاب برای شما می‌خونم. میگوید که هر چه حساب میکنم من امروز فقط 10 دقیقه در واقع کار با ارزش کردم و اون هم این بوده که ترتیب رساندن آب آشامیدنی رو برای مردم زلزله زده خزی فراهم کردم. بالاخره موفق شدم ترتیب بدهم یک تلمبه بر چاهای حفر شده نصب شود و الا اون چی که از صبح تا به حال گذشته است برای کارهای به اصطلاح دولت مردان بوده و برای سود اشخاص بوده. در هر حال ما توانستیم با استفاده از یک تانکر بخشی از مردم این منطقه از آب سالم استفاده کنند. در ادامه می نویسه وای به طبقه حاکمه، چقدر فاسد و پلید است و هیچ اعتنایی به وضعیت مردم و مملکت ندارد و چگونه دروغ می گویند و تبلیغات می کنند و چگونه انسانها را تحمیق میکنن و وقت انسان بی نتیجه به این شیطنتها و پدرسوختگیها صرف میشود. به عبارت دیگه علم از شدت ناراحتی در بعضی مواقع خب با یه کلمات تند هم ناراحتی خودش رو اعلام میکنه، اگرچه خودش هم بخشی از این حاکمیته، ولی خب در واقع از اونجایی که خواسته برگه‌های مستندی رو از تاریخ برای ما به جا بذاره، به هر حال گوشه‌ای از واقعیت‌های حاکم زمان خودش رو نوشته و به جای گذاشته که امروز ما می‌توانیم به صورت مستند از این واقعیت‌ها استفاده کنیم. شاید خیلی از این مطالب رو ما از جاهای دیگر متوجه می شدیم، اما اینکه شخصی که مستقیماً در متن کار بوده و در عین حال مسائل رو متوجه می شده و نوشته، این نکته جالبیه. در خاطرات روز 28 بهمن 1347 میگه که کارهای مربوط به آستان قدس رضوی رو با نایب و تولیه اون زمان که شخص به نام پیرنیا بوده به هر حال بررسی کردیم. بودجه سال آستانه 400 میلیون ریال بوده، برای تصویب به شاه ارائه کردیم. در آستانه مقدس قرار تحولات زیادی به وجود بیاریم، از آن جمله تعمیرات اساسی و غیر ذلک. اما نکته جالب اینه که ما در آستانه قدس رضوی مقدار زیادی ولخرجی‌هایی داریم که مجبوریم بپردازیم، از جمله حالا حق نایب التولیه و حق افرادی که به نوعی تعهداتی از گذشته شده و در نتیجه به دلیل این ولخرجی‌های زیاد علارغم درآمد بسیار زیاد آستان قدس رضوی ما در بعضی سالها بدهکار می‌شویم. یعنی در واقع هزینه‌های آستان قدس از درآمدش بیشتر میشد و این یکی از اون باز نکات فاسد دستگاه پهلوی بود که متاسفانه تا زمان انقلاب اینها کارهای اساسی در آستان قدس به